بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مصاف تقدیم می کند. سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور، موضوع از مدافعان انقلاب تا مدافعان حرم. تهران، خانیاباد نو، 17 دی ماه 1395.
اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها و عدد ما احاط به الملک. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام محضر شما برادران و خواهران بزرگوار، دلستی که خدمتون هستیم با عنوان انقلابی و بحث مدافعان حرم انتخاب شده. درست میاد میاد طبعا بحث ابتدایی ما راجع به انقلاب خواهد بود و ابعاد جدیدش که امروز تحت عنوان مدافعان حرم ازش یاد میشه. یک نگاه میتونه این نگاه باشه که خب چون ممکن بوده به ما حمله کنن ما پیش دستی کردیم رفتیم اونجا، و این نگاه کاملا دنیوی، مثلا همونطور که آمریکایی اومدن تو عراق ما هم رفتیم توی کشور دیگه داریم کار مستشاری میکنیم. این نگاه دیگریست که میخوام خدمت شما بزرگواران عرض کنم. انقلاب اسلامی تفاوتش با بقیه انقلاب ها در دنیا و یا خدمت شما عرض بشن بحث حکومت ها در دنیا، تفاوتش در اینه که با ساختارهایی که تا اون موقع از متداری ارائه شده بود در دنیا تفاوت داشت. زمانی که بحث بیداری اسلامی پیش اومد در بین کشورهای عربی، یک جلسه بود و ما خدمت یک دوستان رسیده بودیم، بعدن ایشون تا جایی که تونست سنگ اندازی کرد در کارهای ما و امروز فهمیده که صحبت‌های اون روز ما بیراه نبود و درست بود. من به اینا گفتم که خب الان دارین تو این کشورها داره انقلاب شکل میگیره، همینه دیگه، دگرگونی شکل گرفته. این مردمی هم که وای میستن میان تو میدون مثلا از تحریر مصر یا جای دیگر میستن، نماز دارن میخونن، مسلمونن، بعضا خیلی از این تظاهراتاشون بعد از نماز جمعه است. این نماز جمعه یعنی کاملا مشخصه که اینا جماعت مسلمان یعنی اکثریتشون و دارن انقلاب میکنن. و شما خوشحالم هستید که این انقلاب چیه؟ اسلامیه دیگه. اما من یه سری سوالات دارم، اینا خورده هیچ کس هم بعید میدونم به اندازه بنده با عنوان بیداری اسلامی سخنرانی کرده باشه. اصلا شما بزنید توی گوگل هیچی نزنید، فقط بنویسید سخنرانی بیداری اسلامی، همین، برید ببینید تو همون صفحه اول سرچ گوگل چند تاش رائفی میاد بقولی، که عموم انتخاب‌ها از همون صفحه اول گوگل صورت میگیره. اونجا عرضم به اونها این بود که باشه انقلاب صورت گرفت، حالا میخوان اینا بر مبنای اسلام، چون انقلاب اسلامی دیگه، یه حکومت تشکیل بدن. چه نوع اسلامی؟ اصلا برادران اهل سنت در طول تاریخ به این شکل حکومتی نداشتن که بخوان الگویی داشته باشن روش بسازن. طبق فقه برادران اهل سنت ما، خوب دقت بکنید، پس زدن حاکم گناهه. اصلا شما نباید علیه حکومت قیام بکنید اگر اونو انکان فاسقن، حتی اون فرد اگه فاسق باشه، انکان عبدن حبشیان، حتی اگر یه برده حبشی باشه. خوب اینو دقت بکنید. برای همین هم از زمانی که در مصر انقلاب شکل گرفت، یک بحث فقهی بین اخوان المسلمینی ها شکل گرفت، پیش آمد که آقا نباید چیکار کنیم، ما داریم علیه حسنی مبارک شورش میکنیم، خب این برخلاف فقه ماست. این بود که اینها آمدن گفتن نه خیر، باید یه تجدید نظری بکنیم. کی گفته باید حاکم میتونه فاسق باشه؟ نه خیر، باید حداقل اسلام و ابتدایات اسلام رعایت کنه، یه آدم ظاهر الصلاحی باشه. شروع کردن برای حاکم اسلامی بند و تبصره قرار دادن که نه خیر اینطوری باید باشه، اینطور نباید باشه. حاکمان عربستان سعودی تا دیدن این اتفاق داره میفته، از ترس به دست و پا زدن افتادن. نزدیک 12 میلیارد دلار خرج کردن تا انقلاب مصر بخوره زمین. چرا؟ در دانشگاه محمد ابن سعود یک همایش برگزار شد که آقا این کسایی که الان دارن بر مبنای تغییرات فقهی دارن یک نظراتی هم واسه خودشون میدن که کی گفته حاکم اسلامی باید عادل باشه، حاکم اسلامی باید سالم باشه، حاکم اسلامی این چیزا رو دارن میگن، این خطرناکه. فردا همین مردم خودمون تو عربستان سعودی هم میگن خب یک کسی مثل ملک عبدالله چرا با سر کار باشه؟ اون موقع ملک عبدالله بودی من نه، این باید موتورش آورد پایین. دشمن هم خوب متوجه شد این انقلابه ها رو، گفت حالا که میخواد به دنبال اسلامی بگردید برید بگردید ببینم چه گزینه توی ذهنتون هست. اینا رفتن، جالبتون بگم اون مصری ها داشتن به یه چیزی شبیه ولایت فقیه میرسیدن، هی میگفتن عادل باشه، فلان باشه، بهمان باشه، داشتن به یه چیزی شبیه آنچه ما داریم حالا بر مبنای فقه اهل سنت نه فقه شیعی. سریع ترسیدن نسخهشو پیچیدن که با یه چیزی مثل جمهوری اسلامی که این طرفش گرفته دیگه مواجه نشن. کجا؟ جایی که کانال سوئز دستشه و بسیار منطقه مهمیه، کشوری در همسایگی رژیم صهیونیستی، مردمی که ما ریختیم سفارت آمریکا رو گرفتیم، اونا ریختن سفارت اسرائیل رو گرفتن تو انقلابش. و دیدم که 8 ماه نکشید نسخهشو بچیدن تموم شد رفت و این سیسی اومد سر کار. این در رجوع به نوع اسلام مد نظرشون به سلفیگری رجوع کردن و از توش چی در اومد؟ جبهت النصره و یک حکومت اسلامی با عنوان Islamic State of Iraq and Sham، یعنی یا داعش، دولت اسلامی عراق و شام. این که چه انقلابی شکل میگیره یک بحثه، این که به چی رجوع میکنه از اون مهمتره. تو کوبا هم انقلاب شده، تو روسیه هم انقلاب شده، تو فرانسه هم انقلاب شده، به چی رجوع میکنه؟ به اسلام. چه نوع اسلامی؟ امیرالمومنین زمانی که حاکم است، خلیفه است، با 2 اسلام داره میجنگه. یک اسلام، اسلام معاویه بن ابی سفیان، اسلامی که میگه من برام مهم نیست شما میخواید نماز بخونید میخواید نخونید، نمیگه نماز نخونید، میگه بخونید، منتها با حکومت کاری نداشته باشید. اسلام کاخ خضرا، کاخ سبز معاویه، با روم هم ارتباطش خوب بود، ارتباطات معاویه. روزی هم که با امام حسن اون قرارداد در واقع نوشتن، برگشت یه خطبه خون معاویه معروفه در تاریخ، برگشت گفتش که من اصلا برای نماز و روزه و اینجور چیزا با شما نجنگیدم، من حکومت رو میخواستم به دست آوردم. من میخواهم برو 10,000 رکعت نماز بخون، تو میخواهی نخون، درک به من چه؟ اسلامی که سیاست و دیانت از هم جداست، این یه نوع اسلام بود. یک نوع اسلام دیگه هم هست، امیرالمومنین داره باش میجنگید، اسلام خر مقدسا. از قضا اینا خیلی هم نماز میخونن، تو سجادم خوابشون میبره، پیشونیشون هم کبره بسته مثل زانوی شتر. بخونید تاریخ، میگه بعضی از اینا بودن با چاقو میتراشیدن این پینه پیشونیشون. قرآن هم میخوندن، نماز هم میخوندن، اما امیرالمومنین با اینها هم میجنگه. حضرت اینها رو خطر بزرگی میدونه. معادل امروزیش رو بخوام برای شما بگم، در منطقه دو نوع اسلام، اسلام ترکیه و اسلام عربستان سعودی. اسلام ترکیه که سیاست و با دیانت کاری نداره، اسلامی که هدف وسیله رو توجیه میکنه، یک اسلام عملگرای پراگماتیستی، به هدفت برس به هر نتیجه که نتیجه برس با هر وسیله که میتونی، مهمم نیستش. دقیقاً میبینید غربیا با این نوع اسلام هیچ مشکلی ندارن، با ترکیه خوبن. جالبه همینها با نقطه مقابل ترکیه میشه عربستان سعودی دیگه، درسته؟ اسلامی که الان هنوز نمیدونم برید نگاه بکنید چه قوانینی دارن، زن حق رأی نداره، حق نداره پشت رول بشینه، دست قطع میکنن، گردن میزنن، کارایی دارید میبینید دیگه. حالا بخیر وهابیت از کجا در اومد؟ از همین عربستان سعودی. با اونها هم مشکلی نداره، دقیقاً تمام مشکلش با ماست. اگر یه روزی دیدی که این دو نوع انحراف از اسلام با من و شما کاری نداره، بدون ما بد عمل کردیم، یکی از خود اینا شدیم، یا مثل ترکیه ول کردیم ماجرا رو، یا مثل این جریانات افراطی خرابکاری کردیم. در کشور خودمون هم این دوتا انحراف هست. داخل کشور خودمون هم یک عده نگاهشون به اسلام اسلامیه که برای همین تو مسجد باشه، برو مسجد انقدر نماز بخون تا فنر کمر در بره، به جای ضربه نمیزنی تو. اما اگر بخوای نظر اسلامی تو وارد در مناسبات اجتماعی و سیاسی بکنی، تو خطرناک. اسلام سکولار، اسلام لایک. و یک افراد هم باز در کشور مثل افراد افراطی و خرمقدس که اینها هم باعث چی شدن؟ باعث شدن ادهی به اسلام بدبین بشن. جالب، هر دو این جریان با انقلاب اسلام مشکل دارن. مردم ما، جمعیت قابل توجه، هنوز فرق جمهوری اسلامی انقلاب اسلامی رو نمیدونن. جمهوری اسلامی همین کشوریه که تو این حاکمیت سیاسی که تو همین کشوری که از تنگه به قولی گواد تا بازرگان، از این طرف از اروند تا سرخس، به قول این گربه‌ای که روی تیک از خاورمیانه خوابیده، این جمهوری اسلامی. انقلاب اسلامی فراتر از اینه. بازرگان مشکلی که دعوایی و بحثی که با امام داشتن سر همین بود. بازرگان خودش رسما میگه، میگه من، دقت کنید، اسلام برای ایران میخوام، یعنی اولویتم کجاست؟ ایرانه. اسلام باید به درد ایران بخوره، اما امام ایران رو برای اسلام میخواد. این تفاوت دیدگاه امروز هم وجود داره. یعنی همین الان ما بازرگانهای آپدیت شده داریم، به روز شده شو داریم و مسئولن. فکر نکنید الان مثلا از دایره حاکمیت هم و نظام جدا، نه، اما این عقیده رو دارن، این نگاه رو دارن. وقتی شما میگی جمهوری اسلامی، عرض کردم همین مرزا، اما وقتی میگی انقلاب اسلامی، شما تو حلبی، تو غزه‌ای، تو بیروتی، هر جایی که این تفکر انقلاب اسلامی قبول. این شاخصه های انقلاب اسلامی چیه؟ انقلاب اسلامی، دقت بکن، مهم نیست تو ایرانی باشی، ایرانی هم میتونی باشی، ممکنه لبنانی باشی، ممکنه افغانستانی باشی، ممکنه پاکستانی باشی، ممکنه سوریه‌ای باشی، ممکنه عراقی باشی، اما تو اونجا داری میجنگی. از زینبیون پاکستانی، هشت شعبی عراقی، فاتحین ایرانی، فاطمیون افغانستانی، حزب الله لبنانی، جیش الوطنی سوریه ای، همش یک، همش یک، و هدف هم یکی. اما وقتی صحبت از ایران، ایران، ایران کردی، فقط میشه همین کسایی که شناسنامه ایرانی دارن، همه افغانستانی ها تو خیابون میگیرنش. فهم این مسئله کمک میکنه که ما با این واقعا چیه، برای چی میخوام. بعضی میگن خب آقا، یعنی ایران مهم نیست؟ کی گفته این ایران نیست؟ ایران به عنوان علمدار انقلاب اسلامی، ایران به عنوان مهد انقلاب اسلامی باید حفظ بشه. از قضا تجربه نشون داده جمهوری اسلامی را چه کسانی حفظ کردن؟ طرفدار انقلاب اسلامی. زمان جنگ من میخوام ببینم ملی مذهبی ها هم طرفدار بازرگان کجا بودن؟ ملیتت به خطر افتاده دیگه. ها، عربا حمله کردن، اینطور میگن. حالا اینا به این زبون ما میگیم بعثیا. خب برو به جنگ دیگه، همشون سوراخ موش اجاره میکردن. از قضا کسی که انقلاب اسلامی رو قبول داشتن، میگفتن کربلا، کربلا ما داریم میایم، بعد از اون وریش هم میگفتن راه قدس از کربلا میگذرد، بعدش هم میخوان بیان فلسطین آزاد کنیم. اونا از همه بیشتر واسه این انقلاب، واسه این جمهوری اسلامی، واسه این نقشه جون دادن. انقلاب اسلامی وسیع‌تره، جمهوری اسلامی محدود در جغرافیاست، اما انقلاب اسلامی نه. کسی تابع جمهوری اسلامی است که شناسنامه جمهوری اسلامی داشته باشه، پاسپورت جمهوری اسلامی داشته باشه. اما کسی تابع انقلاب اسلامی است، تابعیت انقلاب اسلامی رو قبول کرده، حتی میتونه ایرانی نباشه و حتی میتونه مسلمان هم نباشه. در ضدیت با ظلم با ما مشترک. مسلمان نیست، اما در عمل داره حرف مسلمان‌ها رو میزنه. اسلام مگه مبارزه با ظلم رو نمیخواد؟ فبه میبینید طرف یک نفر در آمریکای جنوبی ضد استکباره، ضد استعماره، ضد ظلمه، از اسرائیل بدش میاد، همین هوگو چاوز زمانی که اسرائیل حمله کرد به غزه سفیر اسرائیل اخراج کرد. او خیلی ضد اسرائیلی تر از برخی از حاکمان کشور اسلامی بود. ضد اسرائیل خیلی اصلا قابل قیاس نبود با اینا خدا شده. اینو باید درک کرد عزیزان. انقلاب اسلامی هم اومده از بیخ و بنیان همه چیش ها نگاه کنید همه چیش با تفکر غالب بر غرب در تضاده. مدرنیته و لیبرالیزم اون چی که امروز مبنای فکری غربی هاست، حتی کره‌ای ها که تو شرقن غربی فکر میکنن، اقتصادشون غربیه. چین رو شما نگاه نکنید یه پوسته از کمونیسم براش باقی مونده، غربی داره عمل میکنه، اقتصادش کاملا لیبراله. اونها تنها تفکری که جلوشون وایستاده فقط مایی. برای همین انقلاب اسلامی میشه خطرناک و عامل حمایت انقلاب اسلامی و مهد انقلاب اسلامی و علمدار انقلاب اسلامی یعنی جمهوری اسلامی خطرناک ترین. اینجا میشه که اونا سوریه رو میزنن که بعد سوریه مثل یه دومینو، بعد سوریه لبنان رو بزنن که بعدش بتونن تو رو بزنن. یعنی این دفاعی که امروز توی سوریه داره از مرزهای انقلاب اسلامی میشه دقیقا دفاع از چیه؟ جمهوری اسلامی. خودشون گفتن ما تا موقعی که ایران دست و بازوش انقدر بلنده که بیخ گوش ماست، آره دیگه تو مرز اسرائیله، تا موقعی که این بازوش میرسه زیر گلوی ما رو بگیره فشار بده ما نمیتونیم با بدن در بیافتیم، اول با دست و پاشو با شمشیر قطع کنیم. بشار اسد 5 ساله 6 ساله درگیر جنگیه که فقط کافیه یه پیام بفرسته برای اون طرفیا، من دیگه با ایران کاری ندارم، از فرداش میشه رهبر نمونه جهان عرب. تو شک داری؟ یعنی دیگه خداوکیلی از این ملک سلمان که بهتره، که از آل خلیفه که بهتره، چرا با اونا کاری ندارن؟ چون اونا ضد انقلاب اسلامی. فقط کافی همچه پیغام. میدونی که وزیر امور خارجه عربستان رفت به روس‌ها گفت به بشار اسد بگید فقط از جبهه ایران بیا بیرون، نمیگیم بیا سمت ما، بی طرف باش، همین، از فردا تمام خشونت ها تو سوریه تموم میشه. چون اونا از اونا خط میگیرن دیگه. و فردا مفتیاش دست خودمونه، یه خبر بهشون میدیم میگه تو الان میگفتید جهاد، از الان بگید برید تو خونه. حزب الله لبنان وقتی سید حسن نصرالله میگه نحن محافظت من محافظات الجمهوری، ما یک استان از استانهای جمهوری اسلامی هستیم، یعنی چی؟ یعنی دست به جمهوری اسلامی بزنید. چجوری خوزستان ما درگیر جنگ شد؟ اصفهانی ها رفتن، تبریزی ها رفتن، مشهدی ها رفتن، همه تهرانی ها رفتن، همه جای ایران رفتن، گفتن اونجا استان دیگه است، به ما چه، خودشون بجنگن؟ معنی داشتین یعنی دست به جمهوری اسلامی بزنید، ما استان 32 جمهوری اسلامی نمیجنگیم. دقیقاً شما میبینید امنیت جمهوری اسلامی رو انقلاب اسلامی حفظ کرده. وگرنه اگه تو بخوای بگی ایرانی 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 نژاد فلان، یا نگاه میکنی میبینی تو مملکت خودتون هم زیاد کسی باهات نیست، خیلی فارس فارسش کنی یا میبینی ترکا رفتن کنار، عربا رفتن کنار، ها میبینی تو مملکت خودت هم هیچی نداری، تو مملکت خودت باید بجنگی برای تجزیه طلبی. اما وقتی صحبت انقلاب اسلامی میشه میبینو افغانستانی، پاکستانی، عراقی، سوریه، لبنانی، همه اینا از یه هدف و همه اینا دارن از یک نفر فرمانبری میکنن، از یک فرمانده ایرانی. دقت کنید از قضا ایرانی است، اتفاقا ایرانی است، متوجهید؟ یک جای هست تو همین نبرد سوریه میبینی فرمانده لبنانیه، نیروی تحت امرش سوریه‌ای. برعکس نژاد و قومیت و اینجور چیزا شکسته، چون این نژاد و نژاد بازی مال من شماست. فردی بود در اوایل انقلاب کاندید ریاست جمهوری شد، آقای جلال الدین فارسی، به خاطر که ایشون یک رگه ظاهرا افغانستانی داشت رد صلاحیت شد. یعنی شما نگاه میکنید تو جمهوری اسلامی هیچ کس غیر ایرانی نمیتونه بیاد رئیس جمهور بشه، درسته؟ خب این رو باید متوجه بشیم. ما اومدیم کل معادلات دنیا ریختیم به هم، دلیل اصل جنگشون هم با ما همینه. ما اومدیم بگیم کی گفته اسرائیل و صهیونیستا رئیس دنیا، غلط کردن و اینا جای دیگه رئیس دنیا. برای اولین بار در تاریخ شما دیدید آمریکا قطعنامه علیه اسرائیل رو وتو نکرد. برای اولین بار کل رسانه های دنیا انگوش به دهان مونده بوده. به نام خیلی جدی دیدید چقدرم تحویل گرفت اسرائیل دیگه قطعنامه سازمان ملل رو؟ انگار ننگا گو حالا که این کاری کردی چند هزار تا هم اضافه تر خونه میسازن جلو شهرک سازی رو بخواید بگیرید. اینا رسانه های دنیا دستشونه، بانک های دنیا دستشونه، میریزن به هم یک کشوریو. ما 38 ساله با اینا سرشاخ شد، هزینه هم داره. یا مکن با فیل وانان مشورت، یا بنا کن خانه فیل توش برد. اینه دیگه، هر کی خربوزه میخوره پای لرزش هم میشه و آزمایش خواهیم شد. و این آزمون ها هم هر کسی دم از اسلام بزنه طبیعی. حضرت ابراهیمش دم از اسلام میزد. ما کان ابراهیم یهودی هم ولا نصرانی بل کان حنیفا مسلما، میگه اونم مسلمون بود، تسلیم امر خدا بود. آزمایش شد، ما فکر آزمایش نباشیم. آیه داریم تو قرآن، خدا میفرماد اگه مؤمنا چپ نمیکردن، غریب مضمون، اگه مؤمنا چپ نمیکردن خونه کافرا رو سقفش و نردبونش از طلا و نقره درست میکرد. میگه شماها ایمانتون ضعیفه تا ببینید یه نفر این کافرا چرا پول دارن، پس خدایا کجایی؟ میگه شما اگر اینجوری یه کار میکردم سقف خونهاش نردبوناش نه طلا نقره باشه. بعد آزمایش بدیم. این آزمایش ها هم ذکر کرده، آزمایش مالی به اموالهم، جانی به انفسهم. یه جا باید جونتو دست بگیری، شمشیر دست بگیری، اسلحه رو دست بگیری بری جلو بجنگی. گرسنگی، خوف، ترس، فرزندان. آدم هست جلوی مال وای میسته، جلوی آزمایش و ابتلای مقام وای میسته، بچه رو نمیتونه کارش بکنه، بچهش کله پاش میکنه. شما بعضی ها میگن نه آقا ما انقلابی هستیم، یاران انقلاب اسلامی ایران خیلی خوب هستند. چرا تو پرت میگی؟ حرفا چی چی؟ از زبیر میخوان بهتر باشن. زبیر در وصفش امیرالمومنین میفرماد ما زال از زبیر کان رجلا منا اهل البیت، چیزی نمونده بود زبیر از ما اهل بیت بشه. مقامو نگاه کن تو قرآن، حتی نشع ابن المشموم عبدالله، تا اینکه پسر شومش عبدالله بزرگ شد، هم عبدالله ابن زبیر که تو سریال مختار نشون میداد، میگیم باباش کاری که کله پا کرد باباش. برید ببین آقای زبیر چگونه درگیر پولهای آنچنانی شد، به صرف این که صحابه پیغمبر بودن حقوقای آنچنانی میگرفتن. خدا قسم تاریخه، در زمان خلیفه دوم قانونی وضع شد که کسایی که صحابن پول بیشتری باید بگیرن، هرچی زودتر اسلام آورده باشن بیشتر پول میگیرن، تو فلان جنگ بودن بیشتر پول میگیرن، فلان منطقه رو فتح کردن یه درصدی مال خودشونه. سخنرانی تهران تا کربلا بنده رو گوش کنید، یه پنج شبیه من گفتم جامعه کوفی چی شد اونجوری شد. جوری شده بود همین زبر موقع مرگش ثروتش فقط ثروت نقدینگیش، نقدینگیش، نه خونه و اسب و این چیزا باغا و اینا، نه، فقط نقدینگیش بالای 50 خورده میلیون درهم بود اون زمان، 1400 سال پیش. خیلی زیاده. بعد یه کسی مثل امیرالمومنین اومد فرمود تو صحابه پیغمبر بودی، اون دنیا اجرشو می‌برید. تو حکومت من علی بین این کارگر و این مدیر ارشد تو بهره بردن از بیت المال تفاوتی نیست. جنگیدن با حضرت. کیا جنگیدن؟ زبیر. کیا جنگیدن؟ طلحه. نه صحابه پیغمبرم. به زبیر میگن سیف الاسلام، به طلحه میگن طلحه الخیر. اینا القابی از زمان پیامبر داشتن. حضرت امیر اومد ایستاد فرمود کدومتون از من زودتر اسلام آوردید؟ بسم الله. کدومتون از من بیشتر جنگیدید؟ بسم الله. کدومتون از من بیشتر به پیغمبر نزدیکید؟ بسم الله. هر کی اینا داره اونا رو اون دنیا باهاتون حساب میکنن. تو حکومت من علی ابن ابی طالب این ایرانی تازه مسلمان که بهش میگید موالی مسخرش میکنید، این و توی آقای زبیر با هم برابر میگیرید. فتنه درست شد، جنگ جمل درست شد، زن پیغمبر رو انداختن جلو امیرالمومنین، کلی هم از صحابه دورش رو گرفتن، جنگ جمل. طرف گیر کرده بود وسط جنگ، میگفت یا علی اون طرف ام المؤمنین عایشه، طلحه الخیر، سیف الاسلام، زبیر، این طرف علی، من چه خاکی تو سرم بریزم؟ با کی باید باشم تو این جنگ؟ یه علکیه وای، من بعضی مثل شوخی میگیره. خدا خدا میفهمه همه تون دوچار آزمایش میکنم. طرف خدمت معصوم رسید، عرضه داشت آقا دعا کنید ما دوچار فتنه نشیم. حضرت فهمید چه درخواستی تو داری؟ مگه میشه دوچار فتنه نشی؟ همه دوچار آزمایش میشن. یه نفر میگه انگار بیا بگه آقا ردیف کن ما بدونی که درس بخونیم ما یه دکترا بدن. میگه میشه همینطوری به تو دکترا بدن؟ تو مملکت ما بعضی موقع میشه. حالا باید آزمایش پس بدی، برو دعا کن، برو دعا کن خدا بخواه که از این فتنه ها سربلند بیرون بری. نگاه من و شما به این فتنه ها خیلی چیه؟ بعد و سیاهه. میگیم از نظر الهی خیلی اینا روشنه. اولا که میگه وسیله برای آزموده شدن مؤمنانه، مؤمنان باید آزمون پس بدن، به اندازه ادعاشون باید آزمون پس بدن. یه کسی مثل ابراهیم علیه السلام تا مرز امامت پیش اومده، پیغمبری رد کرده، میخواد امام بشه، معلومه میگه برو پسرتو سر ببر، تک پسرتو بر سر ببر، اونم تو 86 سالگی، هیچ بچه دیگه هم نداشت، معلومه امتحان سخت میشه. اولا برای عین اینی که ما رو یه جاهای دیدید خودمون یه موقع است، من و شما خوب دقت بکنید ببینید آقا دعوا میشه تو خونه که تو کنترل رو بردار، تو کانال عوض کن، نه کنترل به تو نزدیکتره. میگه میخندن این کارن دیگه. این حرف سر چیه؟ صرف اینی که تنبلی میتونی کن بخواه. بعد همین آدم میبینید مثلا میره ورزش دو ساعت میدون، اه تا این راه رفتن اینجا دومت برای سخته، چرا میری میدوی؟ میگه نه اون برای آمادگیم و آماده شدنم، میخوام برم ورزش بکنم. این فتنه رو به این دیدم نگاه بکنید، وسیله برای آماده شدنمونه. یک جای دیگه هم از این بود شاید نشنیده باشید، بعید میدونم شنیده باشید، خوب دقت بکنید. این فتنه هایی که در مسیر انقلاب اسلامی به هر جایی که بخوایم صحبت مؤمنان بخوان حکومتی تشکیل بدن پا پیش بذارن پیش میاد، این گولیه و دامیه که خدا برای منافقا میذاره. خوب دقت کنید، فتنه ای رو درست میکنه، منافقا شبیه به مثلا این فتنه انقدر سنگین میشه، آبگیرالود میشه، این منافقا فکر میکنن عجب پس تموم شد کار، میگن زود خودمون رو دیگه نشون بدیم اون بعدیا با ما چپ نیفتن، بگن تو هم از اینا بودی، نه سری به تراشیم. مثلا بود دیگه سال 88 از مسئولین بود تا یه خورده چهار تا تیر ترقه و سر و صدا، چهار تا سر لاش خالدن آتیسه رفت، اولین کار که تو خونه ریشا رو تراشید، سه چهار تا عکس و اینجور چیزا تو خونهش بود آتیش داد. بالا جالبه. بعد دید هیچی تکون نخواه، این موند زایش و تابلو شد، میره زمستون رد میشه روسیایی واسه زغال میمونه. اصلا این دامیه که خدا برای منافقا میندازه که خودشونو بیارن بیرون، دون میپاشه براشون. منتها بعضی از مؤمنین خراب میکنن تا یه خورده فضا غبارآلود میشه، وای تموم شد. نه مؤمن که نباید از خدا کسی دیگه بترسه، که ولو تمام دنیا اون طرف باشن، تقوم لله مثنا و فرادا، اول اصل بر جماعته، دو نفر هم نیستیم بیستیم در مقابل این منکر باش، یه تکی وای میستم. این اتفاق باید خودش رو نشون بده. انقلاب اسلامی این ویژگی های عجیب غریبی داره. افرادی هم که با انقلاب اسلامی بودن به مرور زمان یک سری اتفاقات افتاد. یک عده‌ای بودن، خصوصیات این افراد رو عرض میکنم،
یک عده بودن که از ابتدا خالص بودن، آرمانهای انقلاب از ابتدا قبول داشتن. میگفت آقا این بله من ضد ظلم و استکبارم، ته ظلمم همین اسرائیل، هم ظلم جهانیشو بر نمیتونم هم ظلم چی داخلیشو. اینا مظلوم ترین اقشار تو انقلاب اسلامی هم. نه چیزی گیرشون اومد از پول و پله و اینجور چیزا، از اونجا هم که اهل مصاحبه کردن با بی بی سی و وی او ای و اینجور جام نیستن، خیلی راحت میشه حذفشون کرد. با یه تلفن میگه فلانی دیگه فلانجا راش ندید، به همین سادگی. هیچ کمیش کارم چنه محل داد و بیداد نیست دیگه، میره میشینه. اینا کسایی که موقع جنگش رفتن شهید شدن، موقع که الان باید برن سوریه بلند میشن میرن، یعنی پا انقلاب وای میسن. یک عده هستن که همون اوایل اختلافاتشون با انقلاب و اهداف انقلابی و آرمانهای انقلابی آشکار شد، اما اسلحه دست بگیر نبودن، رفتن کنجی نشستن. این که بیان شلوغش بکنن اینا نبودن، مثل که مثل بازرگان. اینا اختلافشون با اینا لیبرال بودن. امام هم برای منتظری می نویسه که من ترسم اینه که تو انقلاب رو بندازی دست لیبرالا، برای همین تو باید بری کنار. یعنی اینقدر از نگاه امام خمینی لیبرال بودن چیه؟ خطرناک برای انقلاب اسلامی. حالا لیبرال بودن یعنی چی؟ نه آزادی خواه. لیبرال بودن یعنی که مسلکشون شبیه مرجعه است. دلت پاک باش. دیدی به هم میشنوی الان. این نگاه فرهنگی لیبرال داره. توزیع اقتصادم اقتصاد آزاد، همه چی مبناش پوله، همه چی پول، اصل پول، بقیه چیزا بر مبنای پول سنجیده میشه و خیلی چیزای دیگه. الان میگذرم، الان نمیخوام بحث مثلا لیبرالیسم رو باز بکنم. همین که مثلا نگاه بازرگان به دین تا این حد بود که چی؟ به درد ایران بخوره، اسلام بیاد، با اسلام شاه بنوزیم بیرون. این در حالی که در تضاد کامل با آیه قرآنه. قرآن سوره توبه میفرماد 8 تا چیزو اسم میبره، میگه اگر اینا برای شما از خدا، پیغمبر و جهاد در راه خدا محبوب تره، شما فاسقی. خیلی آیه خفنیه به قول جوان امروزی، آدم اصلا میترسه. میگه این 8 تا چیزو من خدا اسم میبرم، اگر اینا احب الیکم من الله و رسوله من الله و رسوله و جهاد فی سبیله فتربصوا حتى یأت الله بأمره فلا یهد القوم الفاسقین. میگه اون موقع هم هدایت نمیشی، فاسق هم هستی. یه هشتا رو که اسم میبره میگه که چی؟ پدر مادرتون، بچهاتون، برادراتون، عشیرتون، خونه، ترک و فارس بودنت، از فلان فامیل بودن، بعد چی؟ تجارتون تخشاون کسادها، تجارتی که میترسی سودش بپره بره، اموالون اخترفتموها، اموالی که به دست آوردید، مساکن و ترزونا، خونه هایی که خیلی دوستش دارید، راحتی توش، هم مسافرت میگه آخی هیچ جا خونه آدم نمیشه. دیدی چی شد؟ زن و بچه و ننه و بابا و پول و پله و همه اینا عشیرتون. میگه اگر اینا رو از خدا، پیغمبر و جهاد در راه خدا، یعنی بیه جای بین جهاد در راه خدا و اینا گیر کردی، تو اینا رو بیشتر دوست داشتی، میگه فاسقی. حالا من یک روزی بین ایرانی بودنم و اسلام گیر کنم، کدوم باید انتخاب کنم؟ اسلامو دیگه. یا هم این قرآنو بیام حذف کنم، این تیکشو، قرآنو سانسور کنم. نمیشه کاری کرد آخه. نه اینکه الان اینا نگاهشون از ابتدا نگاه مثلا ضد، نه، نحوه اندیشیدنشون اینه، چون اسلامشون کامل نبود، چون درک صحیحی از اسلام نداشتن. اینا مخالف اصلا هم بر نداشتن، اما رفتن کنجی نشستن، زیاد نظام به قول انقلاب گاز هم نگرفتن، جنگ هم کشو صدای ازشون در نیومد، جنگ هم کشو صدای از اینا در نیومد. من آیه قرآن براتون خوندم، تفسیرم نی، ترجمه آیه است. همین الان نگاه کردی دیدی پرش عبا و قبای خیلی همونو گرفت اینجا. یه لحظه به خودمون اومدیم گفتیم اه بین بچه‌م و دینم گیر کنم، کدوم انتخاب میکنم؟ زنه بگه خاک تو سرت، تو نداری، ببین نگاه کن داداشت چی چی خریده، نگاه کن شوهر خواهرم چی چی خریده، هم جه میگه 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 رو مخت میره، تو همین رشوه رو میگیری، میگه فاسق. تو بین زن تو حکم الهی، زن تو انتخاب کن. شوخی نداره خدا با کسی. بیایم ابا عبدالله با این آیه چک کنیم. خدا که فکر کنم مفتی به کسی چیزی میده؟ امام حسین. آباکم پدرش شهیده. ابناکم پسرش شهیده. اخوانکم داداشش شهیده. میبینی؟ ازواج همونه که اصلا حضرت ول کرد توی بیابونی برای خدا رفت زد به خط. ای بابا این زن و بچه رو کی میخواد نگه داره؟ چرا فکر کنید ببین؟ اموال که ول کرد، خونه ای که ول کرد، چی میخوای بگی؟ تجارتی که نداشت، مبناست، خطکش شاغول ابا عبدالله. برای همین اساسا عزیز دل من برای عزاداری امام حسین انقدر ثوابای عجیب غریب گذاشتن که تو جذب بشی به امام حسین نگاه بکنی یاد بگیری بفهمی اصل چی بوده. میگه پیامبر عظمت خدا رو دید به تعظیم رفت. عظمت رو دید به چی رفت؟ به تعظیم رفت. ما که نمیبینیم عداشو در میاریم، شاید یه روز عظمت رو بفهم. این واقعیتیه. خب حالا کسی که انقلاب اسلامی واقعی و نه انقلاب اسلامی ترکیه و انقلاب اسلامی عربستان سعودی و انقلاب اسلامی جمل و انقلاب اسلامی نهروان، انقلاب اسلامی، اسلاممون ما از کی میگیریم؟ قرآن اهل بیت. اگر اون اسلام مد نظره این اتفاق میفته. یک عده دیگه جدا شدن و مخالفت جدی کردن، اصل هم دست گرفتن، مجاهدین خلق، منافقا، که الان دیگه واقعا اینا منافق برازندشون نیست. چون منافق اون کسی که یه خود شبیه مسلمان ها هست لاغل، مثل یه هیچ چیز دیگه ازشون نمونده. کنه دید مریم رجبی شده زن ترکی از فیصل، رئیس سابق سازمان استخبارات و اطلاعات عربستان سعودی. این کارشون به کجا رسیده؟ یه دیگه اینا بودن توفنگ برسید، یک عده دیگه بودن ماندند، جدا نشدن در انقلاب و ادای انقلابی ها رو در آوردند، چون نانشان در اینجا بود نه عقیدهشان. نون این انقلابی بودن رو میخوردن. به واسطه این که مسئول جمهوری اسلامی بود، به واسطه که در دل انقلاب اسلامی جوشیده بود، رشد کرد. خودش و باباش و هفت جد آبادش قاز میچروندن، انقلاب شد، الان ثروت 1000 میلیاردی دارن. اینا طبعا از انقلاب زیاد نباید بعدشون بیاد. تا موقعی که انقلاب بخواد کجا رو گاز بگیره؟ همون 1000 میلیارد رو. آره اون موقع میشن زد انقلاب. تا اونجاش کاری نداره. یک عده دیگر انقلابی ماندند، چون از ابتدا آمده بودن که در دل انقلاب باشن، نفوذی بودن. 1332 1395 63 سال پیش کودتا شده توی مملکت. خوب دقت کنید، آمریکای کودتا کرد، کودتای 28 مرداد. همین نشون داد دیگه سریال معمای شاه الان تو ذهنتونه، چون معمولا حافظه تاریخی مردم ما 5 6 سال بیشتر نیست، مثل نوار ضبطه، چون زیاد مطالعه نمی کنیم. از این ور که پر میشه تهش با دوباره پر میشه، خالی بشه از ما پر میشه. آمریکایی‌ها کودتا کردن، خودشون هم اعتراف کردن. سال 2000 16 سال پیش یه سری اسناد کودتا رو، یعنی بعد از 45 50 سال رو کردن. اسنادو که رو کردن نوشته بودن مثلا فلان کسک اومد تو سفارتخونه ما. خوب دقت کنید، سفیر ما با فلان کس ارتباط گرفت. و الان بعد از 60 خورده ای سال هنوز که هنوز رو اسم اونا رو قلم سیاه میکشه تو اسنادی که رو کردن. اینا میگه یه قانونی دارن، بعد از چند سال این اسنادش کار میکنن، رو میکنن. اون کیه که 65 سال پیش 63 سال پیش یه همکاری کرده، ما هنوز نباید بدونیم اسمش چیه؟ بابا اون یارو اون موقع 20 سالش بوده باشه، نه 85 سالشه. برای چی؟ برای اینکه عزیزم اون نمیخواد خاندانهای جاسوسی در ایران لو برود. بابای مرده، بچهش که هست تا این مملکت داره احتمالا زندگی میکنه.
یا یه خارجه رفت آمد داره به همین مملکت. همین نمازی که گرفتن دستگیر شد جاسوس، برید نگاه کنید ببینید اینا، این باباش و عموش اینا کیان؟ اینا مرتبط با جریانات فراماسونری در ایران کارایی میکردن، انقدر هم زرنگ بودن، مردم دوستشون هم تازه یه جایی داشتن، نمیدونستن چی کار کردن. فکر کردن ماسونا بچه که نبودن، مثلا یه جا دفینه داشت میرفتن در میآوردن، خوب دقت کنید اونجا یه بیمارستان میزدن ازش، یک صدم پول اون گنجی که در آورده بودن و چهار تا دیوار میساختن میگفتن بیمارستان، اسم خودشون هم میذاشتن رو بیمارستانه، میرفتن مردم هم هنوز دارن میگن خدا پدرش بیامرزه بیمارستان ساخت. عموما این ماسون ها دقت بکنید تو انجمن های خیریه و اینجور کارا خیلی فعال بودن، تو تاریخ نگاه میکنید. الان هم مثلا همین شوالی های مالت اصطلاحا که در کشور مالت جزیره در دریای مدیترانه زندگی میکنن، الان کارشون اینه که نزدیک 60 تا 70 تا بیمارستان عام المنفعه در کل دنیا ساختن. میرفتن زمین رو میکنن، گنجاشو در میوردن، میگفتن لوله کشی کردیم براتون، زرنگن دیگه. بعد 60 خورده سال هنوز من و شما نبودون اسما رو بدونیم چی. 30 سال 30 سال معمولا رو میکنن اطلاعات، دو تا 30 سال گذشته هنوز رو نکرده. چیه؟ زمانی که شهید آید، یک بنده خدایی میخواست به مسئولیت برسه در مجلس، روز رای گیریش بود، شهید آید تلفنی زنگ زد گفت آقا به این رای ندید، من یک سری اسناد دارم مبنی بر عضویت ایشون در لوژ فراماسونری قسطنطنیه. صبح بلند شد من سوار پیکانش بشه و پوشه رو گذاش جلو داشبورد و دو نفر اومدن جلوش وایستادن با 65 تا گوله آبکشش کردن و اون اسناد برده شد. این آدم 6 سال پیش گندش در اومد. محمد مکشی رو برید بخونه کتابش رو بخونه، 1385 کتاب نوشته، 3 سال قبل سال 88، 3 سال قبل که اصلا این اتفاقات که نیفتاده بود اصلا بحثش هم نبود. به محمد مکشی چی میگه در مورد این آدم که من در کتابخانه کاخ الیزه ارتباطات ایشون با فراماسونی رو متوجه شدم و نمیدونم فلان. اگر اینا میشن، این نفوذی که گفته میشه یک بعدش همینه دیگه، اینا تو فتنه ها و توی آزمایش ها بر مردم رو میشن. یهو میبینی طرف تا دیروز ریش میذاشته تا بیخ چشش، یهوی ورق برگشت. اه چی شد آقا؟ تو چرا اینطوری شدی یهوی؟ قبل انقلاب ننه طرف مینوجو پاش میکرد، باباش و عموش آرم لاینز رو برده بودن کرده بودن نماد یکی از فلک‌های یکی از شهرستان‌های ایران، دو تا شیر روبروی هم دیگه وایستادن. مردم اون شهر هنوز که هنوز به اون میدون میگن فلکه شیرا، دو تا شیر. یهوی انقلاب شد، این شد یکی دیگه. بعد که میایین مسیر رفت عمل کرده این آدمو تو انقلاب میبینیم، این عجب. زمانی که بمب‌گذاری صورت گرفت، بمب‌گذاری دفتر نخست وزیری، برید ببین همه حاجای سالک نماینده مردم اصفهان توی مجلس، ایشون میگفت من از پلاد صدای بمب انفجار شدن پلاد داشتم میرفتم بالا، دیدم این داره میاد پایین، داره میگه کشمیری کشته شد، کشمیری کشته شد، کشمیری کشته شد. حالا رجای با اون کشته با اهمیت کشمیری کشته شد، میگه انقدر اینا گفتن کشمیری کشته شد، ما واقعا فکر کردم کشمیری هم قاطی شهداست. چهار تا خاکسترم برداشتن ریختن تو تابوت، خاکسترای میزا و اینجور چیزا رو، سه تا جنازه درست کردن، رجایی با هنر، متین دفتری کشمیری، متین دفتری کشمیری. بعد جالبه بعد 48 سال سنگ قبرم براش 48 ساعت بعد ای کشمیری سر از انگلیس سر اومد. پکی بوده ها، کشمیری بمب گذاشته بود. ای چرا میگفت کشمیری؟ برای اینکه حواسا به کشمیری بگید. نه اینم یک نوعی افراد در این جمهوری اسلامی در انقلاب اسلام بود. منتها اگر مردم باشن و پای این آرمان رو بایستن، مثل یه اقیانوس اینا رو پالایش میکنه. اقیانوس این همه ماهی توش میمیره، این همه نهنگ میمیره، این همه گند و کثافت توشه، اما دریا نماد پاکیه.
مثل یه اقیانوس پاک میکنن اونا گند و کثافت هایین که جنازه هاشون از تو ساحل پرت میشه بیرون. آینا نباید ما روزی این انقلاب خطر مواجه میشه که اکثریت مردمش ببرن از این اتفاق، از این مقاومت، از ایستاد برای خدا، نه برای چی. ما از فلسطین دفاع میکنیم، چی برای ما داره دنیوی؟ مثلا معلومه برای خداست. بابا اول انقلاب که ما انقلاب کرده بودیم با دو تا کشور ارتباطمون هم از اول ارتباط نداشتیم، یعنی با آمریکا ارتباط داشتیم، آمریکا سفارت خونه داشت تو ایران، شوروی داشت، دو تا کشور نداشتیم، یکی اسرائیل و یکی چی آفریقای جنوبی، اصلا چه مسلمانی نداشت. برای چی؟ برای اینکه سیاه‌پوستا رو می‌کشتن. می‌گفتیم این تو فرهنگ اهل بیت نیست، تو فرهنگ اسلام نیست، ولو اگه دین دیگه باشه گناه داره، برای چی سیاه‌پوستا رو می‌کشید؟ بعدها که اون حکومت آپارتایدی و نجات پرستانه از بین رفت، ما با آفریقا جنوبی ارتباط برقرار کردیم. الان هم ارتباط ایران با آفریقا جنوبی خیلی هم خوبه. مثل اینکه ما با عراق یه روزی دشمن بودیم، درسته؟ عامل دشمنی کی بود؟ رژیم بعث بود. رفت به کارش، الان ما والله ما راه میریم قشنگ تو عراق، از ما پذیرایی هم میکنه. اما یک جا عامل دشمنی خود اسرائیله. خود اون جهودایی هم که کوچ کردن رفتن یه تیکه سرزمین رو گرفتن، این همه هم جنایات. شما از داعش بدت میاد، خب ببینید داعش رو کی درست کرد؟ هر کاری میکنیم میبینی از این کثافت و نجاست از اسم این صهیونیست‌ها میریزه. خب من با چی اون دوستی کنم؟ ما اگر میگیم مرگ بر آمریکا، با مردم آمریکا که مشکلی نداریم که. مردم آمریکا مردم مثل مردم چه میدونم فرانسه، مردم انگلیس، مردم جای دیگه دنیا، مردم ژاپن، با مردم دنیا که مشکل. 90% از مردم دنیا مستضعفن، نه مستضعف مالی، مستضعف فکری. اصلا پیام حق بهشون نرسیده که بخوان درست انتخاب بکنن. ما وقتی میگیم مرگ بر آمریکا، یعنی مرگ بر اون بمب اتمی که انداخت روی ژاپن. ما وقتی میگیم مرگ بر آمریکا، مرگ بر اون حملات توکسینی که در ویتنام کرده، هنوز که هنوز بچه کج و کله داره به دنیا میاد. میگیم مرگ بر آمریکا، یعنی مرگ بر اون سیاستایی که 1,000,000 آدم کشت تو عراق به بهانه پیدا کردن سلاح کشتار جمعی، یه فشنگ پیدا نکرد. وقتی میگیم مرگ بر آمریکا، مرگ بر آمریکا یعنی مرگ بر اون سیاستایی که افغانستان اینجوری به یک کشور درجه چندم تبدیل کرده. مرگ بر آمریکا یعنی مرگ بر اون آواکسایی که اطلاعات عملیات کربلا 4 رو فروختن، بعد اون بچهای قواسمون اونجوری دست بسته مینداختن تا گودالا زنده زنده کشتن. مرگ بر آمریکا یعنی مرگ بر اون شیمیایی‌ها. مرگ بر آمریکا یعنی مرگ بر داعش. این عزیز من، مگه اینا که مثلا بیکاری ما پرچم آمریکا مگه آتیش میدیم؟ پرچم اون با کشوری رو آتیش میدیم که این سیاستا رو داره دنبال می‌کنه. مردمش هم برن به کسایی رأی بدن که این کارا رو نکنن. من که دیگه ضامن مردم اونا که نیستم که. یه موقع است اونا مردمشون به یه خلوچلی مثل خودشون رأی دادن، توی همون مملکت خودشون گند و کثافت درست میکنه، به ما کاری نداره. خب به ما چی؟ ها؟ یه موقع نه خیر، 7000 کیلومتر 8000 کیلومتر اونورتر دنیا بلند میشیم اینجا سیخونک هم میکنه. این حرفه مگرمون، یعنی من فکر می‌کنم ما اصلا بدون استدلال داریم. خود آمریکایی‌ها دارن پرچم خودشون آتیش میدن، خود آمریکایی‌ها دارن پرچم خودشون آتیش میدن. میان آقا این تو این کشور با سیاه‌پوستا بد برخورد میشه، تو این کشور فلان و بهمان، خودشون انتقاد دارن، خودشون به جواب اونا بدیم، ما ربطی نداره. ما کاری نداریم، کاری نداریم. نه از اینکه اگه بخواد ظلم در حق کسی بشه سکوت کنیم، نه، هر جا ظلم بشه ما بر مقابله با ظالم اونجا نفر اولیم. نمیتونیم اینجوری نباشیم. بابا اینجوری بار اومدیم، تو از بچه از هرمله بدت میاد برای که بچه کش بده، خب چجوری من از عربستان سعودی خوشم بیاد؟ چجوری من خوشم بیاد از این صهیونیستایی که بچه کوچیک اونجا تیکه تیکه میکردن؟ سر زن حامله شرط میذاشتن، سر یه سیگار که شکم بدرید ببینیم بچهش پسر یا دختر، که من این نخ سیگار آخر رو بکشم به تو. خب با این جانور، با این حیوان آدم چطور میتونه سر سازش داشته باشه؟ خب این همه حرمله امروزیه دیگه. امام حسین نفرمود من با یزید بیعت نمیکنم. این که خیلی معلومه که بیعت نمیکرده. نظر حضرت میفرمود مثلی لا یبایا مثلا، یکی مثل من حسین با یکی مثل یزید بیعت نمیکنه. یعنی چی؟ یعنی عقبی ول کن یزیدو، لعنت الله علیه، گور پدرشون تموم شد رفت، آه فاتح. خب الان میگه یه کسی مثل یزید، خب این یزید چه شکلی بود؟ خب مثلش الان میشه کی؟ میگه باید با یکی مثل اون الان مشکل داشته باشی، وگرنه مثل من حسین نیستی. هزینه داره و معلومه، زن و بچه‌شو همه دار و نداشت و عبدالله دار، ما که ندادیم، ما از امنیتش داریم. کل دور تا دور مملکتمون نگاه کن، اون افغانستانه، اون پاکستانه، این ترکیه یه که خیلی ها تقیب توقی میخورد میرفتن در ترکیه، اون عراقه، یه نگاهی بکن. اینجا میشه کانون امنیت در دنیا برای چی؟ باقی با ما کاری ندارن؟ با ما کار دارن، اساسی هم کار دارن. پس چرا اینجا هیچ اتفاقی نیفتاده؟ به خاطر اینکه برادر من، به خاطر اینکه اینجا داری نون اون 230,000 تا شهیدی رو میخوری که 30 سال پیش رفتن جنگیدن، نون همونا رو میخوری که هر کوچه پس کوچه این مملکت میخواد آدرس بدی اسم اونا رو باید بگی، نون اون بچه‌ای رو داری میخوری که تو سوریه الان توی سرمای زیر صفر تو این کوههای وادی البردا وایستادن، اونجا دارن میجنگن که تو من شما اینجا تو مسجد لم بدیم، نون اون آدمایی رو داری میخونی که فیش حقوقیش بچه توش خانتومان شهید شد، فیش حقوقیش داده بود 1,500، 1,500,000 تومان، 900,000 تومانش هم رفته بود برای قسط. نون فیشای 50 میلیونی رو نمیخوری، اونا نون تو رو میخورن. باید از این انقلاب حفاظت کرد. آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه، همون حرفه، هیچ چیزی تغییر نکرده، چون خدا همون خداه، چون خدا همون خدا، آمریکا هم آمریکا، هیچ غلطی نمیتونه بکنه. ما از درون ما اینکه خودمون رو بزنیم، روزی که مردم درشون یک حسی به وجود بیاد، یک حرفی به وجود بیاد، مردم برگردن بگن ولش کن همه دارن میخورن، بگه رشوه نیست هدیه است، رشوه نیست باجه، من نخورم یکی دیگه میخوره، بکن یه سفره پهنه بکن. 30,000 نفر اون طرف بودن، 70 نفر این بودن، اما نام آوردن واسه عباس ابن علی، بابا حالا من نباشم، حالا 72 نفر نه 71 نفر، خودش که به ما گفت کار تمومه، همه تون اینجا تیکه تیکه میشه، حالا من برم اون بر. به کجا بر میخوره؟ نمیتونست بگه؟ میتونست یا نمیتونست بگه؟ میخوای توجیه عقلانی برات به وجود بیارم؟ من که اینجا کشته میشم، بذار برم اون طرف، الکی نقشم بازی میکنیم، زنده میمونیم، بعدا من علیه اینا کار میکنم، تبلیغات، کار فرهنگی میکنم علیه اینا، تبلیغات میکنم. کلی عبدالله جلو ابا عبدالله گرفتن، عبدالله ابن زبیر نرو، عبدالله ابن جعفر کجا میخوای بری؟ عبدالله ابن عباس حیف یا حسین خوشگلی میکشده تا وایسته همینجا تفسیر قرآن بگو. حالا این همه آدم بیعت کنه تو هم بیعت به کجا برمیخوره؟ چی میشه مگه؟ این همه آدم تو هم یکی. حضرت فرمود اگه، همه حرف حضرت این بود، اگه قراره با امضای من یک کسی مثل یزید زیر کارنامش مهر اسلامی بخوره، فهمی چی شو؟ یعنی یزید هم بشه خلیفه یه چی؟ اسلامی. نمیذارم، داغش رو میذارم به دلتون. گفتن میکشیم تیکه تیکه دونم، گو بکشی. حضرت عباس فرمود باد رو قتلی، بیاد بکشیدم، من این میترسونید، اما آرزوشو به دلتون میذارم که مهر حسین ابن علی تایید بکنه خلافت اسلامی یزیدو. اگر اون موقع مهر زده بود میدونی الان چی بود؟ الان من و تو به داعش داشتیم میگفتیم سبحان ربی الاعلا و به هم، من و تو همون جوری فکر میکنم، چون اونم شده بود یه نوع اسلام دیگه، ها؟ به اسلام ترکیه داشتیم تعظیم میکردیم. همینه دعوا سر قبول داشتن اسلام یا نه. اگه یک نفر مسلمان است، مسئول جمهوری اسلامی است، مسلمان است، و خیلی از مسئولین ما دین مدارن، مسلمانن، خیلی هاشون لباس پیغمبر تنشونه، دیگه من که نباید بیام بگم برو ببین امیرالمومنین در مورد زندگی مسئولین برو ببین تو نهج البلاغه چی فرموده. من که نباید بیام به اون بگم برو ببین حضرت امیرالمومنین نامه نوشته به فلان کس که رفتی فلان جا نهار دعوتت کردن، رفتی سر فلان سفره نشستی، از خودت نپرسیدی چی میخوان بدن که تو رو دعوتت کردن، چی میخوان ازت بگیرن. من باید برم بهش بگم برو نهج البلاغه بخون که دنیا از آب بینی بز بی‌ارزش‌تره. من باید بهش بگم برو نهج البلاغه بخون که حضرت میفرماد مال ابن آدم و الفخر اوله نطفه و آخره جیفه. این برای بنی آدم چه جای فخر فروشی و اولدرم بلدرم کردنه وقتی اولش یه نطفه بیشتر نیستی، آخرش هم یه تیکه لاشه‌ای که دیر دفنت کنن بوگندت همه جا رو میگیره. کجا رو میخوای بگیری؟ از استخون خوک تو دست جزامی بدتره. من بعد برم بهش بگم برو خطبه متقین رو بخون ببین ویژگی‌هاشون چیه. انقلاب اسلامی با کلک نمیمونه، انقلاب اسلامی با درستی، انقلاب اسلامی با گول زدن مردم سرپا نمیمونه، انقلاب اسلامی با توجیه شدن مردم نمیمونه. روزی که ما دست برداشتیم از روشن کردن مردم و گفتیم بذار مردم رو گول بزنیم، مردم خوش باشید، با جوونا بذار خوش باشن و توجیهش نکنه، اون روز انقلاب اسلامی سقوط کرده. خدا هم کارش زمین نمیمونه ها، اینو به شما بگم، از ما میگیره. یهویی دیدی داد به اون سیاه‌پوستای وسط آفریقا شیعیان آیت الله زکزاکی، کلن سابقه تشیعشون 30 سال نیست، یهویی 20 میلیون شیعه از اون منطقه از آفریقا سر در آوردن، هر 20 میلیون مقلد رهبر ایران. آیت الله زکزاکی یه جوانی بود که خبر انقلاب ایران شنید که یکی هست اومده اونجا با صحبت‌های دینی شاه ایران انداخته بیرون، عکس مخونه پشت مجله دیده بود، عکس براش کپی گرفته بود، بعد رفته بود ظاهرا ایران تو نیجریه سفارتخونه نداشته، میره تو یه کشور دیگه آفریقایی که ایران سفارتخونه داشته بعد انقلاب، میگه یک عکس از آیت الله خمینی میده اونم نداشتن، بعد میگه میگرده میگه دیدم عکسی که خودم چاپ کردم دادم این ور اون ور بهم داد، بلند میشه میاد قم درس طلبگی میخونه شیعه میشه، بر میگرده چی داره؟ عبا عمامه نعله همین، هیچ دیگه نه. میره اونجا با حرفای امام 20 میلیون آدم شیعه میکن، پا برهنه مظلوم، یه خورده قد بشیم ادعامون سنگین بشه ازمون میگیره، ما رو که به خاک سیاه میشونه، سیلی بخورن مردم ایران که آرزوی زندگی مردم یمن کنن. و به ما نقضهم میثاقهم فلعناهم و جعلنا قلوبهم قاسیه، یه وقتی عهدشون رو من خدا شکستن آره بیچاره شون میکن، اول دلاشون قلوبهم قاسیه، دلاشون سنگ میشه، بعد که دلاشون سنگ شد دیگه حقیقتو نمیفهمن، حقیقتو نفهمیدن دیگه خودشون بابای خودشون رو در میارن، تیکه تیکه میکنن خودشون. ضربت علیهم ذل و المسکنه، بدبختی و بیچارگی مهر میشه تو پیشونیشون. مردم کوفه بعد از امیرالمومنین رنگ خیر دیدن وقتی عهدو شکستن، اگه دیدن بگید ما میبینیم. جوری شده تو عراق ضرب المثل میگن الکوفه ها یا الکوفه ما دامت دهر فی الغدر معروفه، میگن کوفه های عجب کوفه ای، آی با تو همه کوفه، تا موقعی که دنیا باقی تو پدر سوختگی تو معروفی، کوفی لا یوفی، کوفی وفا نمی کنه، اسم خود اینا ضرب المثل هاشون. انقلاب اسلامی علکی نیه، انقلاب اسلامی یه نفر بگه من انقلاب اسلامی قبول دارم یعنی اینه که بگه من تو دل اعراب جاهلی پیغمبر رو قبول دارم، باید هزینه بده. ببین عزیزم ما یه بار دیگه باید انقلابمون رو پس بگیریم، یه بار دیگه انقلابمون رو باید از یه سری از نااهلاجی پس بگیریم. امام گفت نذارید انقلاب دست نااهلا بیفته. معلومه کسی که صبح تا شبش یه جور دیگه داره زندگی میکنه به عنوان مسئول من بگه، خب معلومه نمیفهمه این بند خدا که هشتش گیره نوشه یعنی چی. شرمندگی جلو بچه و زن و بچه و شهری دانشگاه بچه و مدرسه و چی و چی و چی اینا رو نمیفهمه. آه سواره خبر نداره از حال پیاده. برید ببین به خدا اصلا من یه چه سخنرانی داشتم چند وقت پیش تو پردیس، یه جوون اومد بعد جلسه من حرفای امامو فقط خوندم در مورد اینکه نذارید از غیر مستضعفین یکی بیاد تو دایره انقلاب که این پولدارا اینقدر خطرناکه. اما یه جزء نوادر اگه یه نفر سرمایه‌دار باشه و با انقلاب بمونه، میگه جزء نمیگه اصلا نمیشه، میگه خیلی سخته این انقلاب مال مستضعفینه، میگه مسئولینش باید بین مستضعفین انتخاب بشن که درد مردمو بدونه. مسئولی که تو اون بالای کوها میشینه اون بالا شهر، این اصلا میفهمه آلودگی یعنی چی، نمیدونم شلوغی یعنی چی، چه میدونه. والله العظیم به همون امام زمانی که تا الان براش سخنرانی کردم، به این مسجد قسم، رهبر این مملکت زندگیش به حدی ساده است که اگه بهتون گفته بشه باور نمیکنید. گرفتی چی شو؟ نه که بگم ساده است باور نکنید، به حدی ساده است که باور نمیکنید. اصلا هم کوتاه نمیاد. آقا اینو ما برای شما بخریم، این الان گیره، اصلا امنیتی داره، حفاظتی داره، علمی شه مطلقا. بقیه مردم دارن، همه دارن، کسی همه تو مملکت اون کس تعدهات اونم داره اینطور. بعد اون برداشته بود خیلی بی انصاف هنی، یعنی میخواد مبارزه کنی مردونه به جنگ، برای شما مستند ساخته بودن کلکسیون پیپ، کلکسیون اسب، چرت و پرت ساخته بود. داد مهاجرانی در اومد، مهاجرانی وزیر ارشاد دولت اصلاحات فراکر رفت اون طرف، اون اومد صحبت کرد گفت بابا میخواید مقابله کنی، گفت من خودم از آیت الله خامنه ای خوشم نمیاد مثلا، اون رو گفت. تو فکر نکنید من مخالف آیت الله خامنه ام، اما دارید نامردی میکنید. من سالها همسایش بودم، یک لکه سیاه نه خاکستری تو زندگیه خودش و بچه هاش پیدا نمی کنید. خاکستری. خب بعد برخی دیگر انقلاب رو به سان یک سفره ببینن که پهنه چی بکن چی برداره ببره، این واقعا دردآوره. صحبت با این نیستش که حالا ملک نجومی، حقوق نجومی، اینا همش بده اگه باشه. این چه عرض میکنم، مثلا با جریانات سیاسی چپ و راستش این چیزاش خدا شاهده کاری ندارم، هر جا هست خطرناکه. اصلا اون نمیتونه مردم رو درک بکنه. بابا آدمی که برای انتخاباتش میلیاردی پول میگیره و خرج میکنه، بعد نمیخواد خودش بپرسه اون میلیاردره برای چی به تو پول داد، بعدش از تو چی میخواد؟ آشا چش ابرود بود؟ فردی که برای مجلس کل حقوق 4 سالش رو جمع بزنی مثلا میخواد بشه 100 میلیون، نه 150 میلیون، 2 میلیارد تومان خرج کرده، خب این چی میخواد تو مجلس در بیاره که ما به تفاوت 2 میلیارد و 150 میلیون. مردم این اتفاقات دل سردتون نکنه، اینو کار دقیقاً اونا همین رو میخوان که برگردی بگی ولش کن بابا دیگه همه. نه یاران امام حسین تو نگفتن ولش کن همه، یه نفرم شدی وایس از حق دفاع کن. در حالی که این کسایی که دارن این کارا رو میکنن اینا تعداد کمیان، عموم مردم معلومه چه. من بهم میگم مردم، یا مردم یعنی همون پیک موتوریه، مردم یعنی این بقاله، مردم یعنی این کارمنده، اینا مردم. اون کسی که تافته جدا بافته است و اصلا یه چیزی واسه خودشون جدا درست کرده، از برکت انقلاب تو به این جاها رسیدی. انقلاب نمیشد کسی به تو محل نمیذاش، حالا با پول همین مردم چاق و چله شدی، فیلت یاد هندستون کرده. و نگاه کن یه مثال تاریخی بزنم عرضم تمام. قارون قرآن میگه کان من قوم موسا، میگه یکی از قوم موسا بود، از مریخ نیومده بود، یعنی از همین فک فامیله حضرت موسا. بعضی گفتن پسرمو باباش بوده، بعضی گفتن پسرخاله باباش بوده، حالا چیز گفتن مهم نیست، از قوم موسا بود. حضرت موسی رو هم به پیغمبری قبول داشت، چاق و چله شد، پولدار شد، یه جوری پولدار شد تو خیابون راه میرفت
مردم میدیدنش میگفتن انه لذو حظ عظیم، وا عجب حالی میکنه اینو. مردم همینجوری میگفتن. خدا اومد بهش نگفت پولات حرومه نمیدونم چی، اصلا یک جا شما بیاید قرآن گفته بشه پولش حرومه، من ندیدم قرآن. خدا میگه بیا زکات تو بده، اصلا میگه و آتینا ما خودمون دادیم بهش، ما پول دارش کردیم، گفت بیا زکات بده، بیا به فقرا هم برس. میگه چی گفت؟ گفت من با هوش خودم این ثروت رو کسب کردم. دهن وا کرد، اینو با ثروتش خدا کرد تو زمین. چی میخواد به ما بفهمونه؟ میخواد به ما بفهمونه نذارید قارون تو مملکتتون شکل بگیره. شکل بگیره تو خیابون را میره، مردم نگاه میکنن میگن انه لذو حظ عظیم، خاک تو سر ما پایین انقلاب وایستادیم حالشو برد. یه خطر داره. بعد همین قارون، خوب دقت بکنید، دشمن اصلی حضرت موسی کیه؟ فرعون. همین قارون آخرین آیه که خدا داره ازش صحبت میکنه تو قرآن میگه و فرعون و هامان و قارون و هامان، یا برعکس داره، و فرعون و هامان و قارون. اسم قارونی که قبلا گفت کانم من قوم موسی، از قوم موسی بود، حالا کنار کی داره میاره؟ کنار فرعون مقابل حضرت موسی. میگه اینا با هم برگشتن گفتن ساحرون کذاب به حضرت موسی، یعنی فرعون رفت دقیقا تو جبهه مقابل. یعنی آسیب شناسی خودست. میگه ببین نگاه کن، شما از اول انقلابتون دیدید مثلا آمریکایی باباتون رو دروردن ها، آره این همه مثالای زدم براتون، یه مرگ بر آمریکایی این چی. خب میگه یه سری چاق و چله میشن تو مملکتتون، خب بعد یه خورده بچرخید، یه خورده بگذر، اگه جمعشون نکنید میبینید اینا وایستادن کنار خود آمریکا، برگشتن میگن شما ساحر کذابید. این حرف قرآنه، ایراد دارید به خدا بگیرید؟ به نظر من که خیلی قشنگ محقق شده. آیه قرآن دیگه چیکارش کنیم؟ میخوای بگیم چیزش کنیم، سانسورش کنیم، آیه رو بذاریم کنار؟ به نظر من یکی محقق شده. میگه دهنشو نبندی، دهنشو نبندی، برمیگرده به پیغمبر خدا، میگه ساحر. همون حرفی که کی زد؟ بله گل کبیر و کمی، خودش گنده شما ساحراست. همون حرفی که فرعون زد و کی میزنه؟ قارون میزنه. میگه حرف آمریکایی تو دهن این در میاد، حرف اسرائیلی تو دهن این در میاد، اگه جلوشو نگیرید. خدا میگه به من چی بده؟ به خدا رو بگیریدش. یا میخوا کله رو بکنیم تو برف نفهمیم. این مطالبه عمومیه. مردم میخوان که با مفاسد اقتصادی برخورد چی صورت بگیره؟ قاطعانه و سریع و محکم. هر کی هست، هر جایی هست، بچه و ننه بابای هر کی هست هم میخواد باشه. امیرالمومنین ندید چه کرد با برادر خودش مسلم؟ آتیشو گرفتم. دختر امیرالمومنین رفته بود یه دونه گردنبند قرض کرده از بیت المال، تازه وثیقه گذاشته بود، به قولی مهر امضا با هماهنگی. حضرت فرمود اگر این کار نکرده بود یا هماهنگ شده نمی بوده. بعد تازه سعی و سالم برگردون. حضرت فرمود اولین کسی بود از بنی هاشم که دستتو قطع می‌کردن و می‌کرد امیرالمومنین. یه بابایی بود خیلی دم از امیرالمومنین می‌زد، زمانی که از خونه نشین بود، دوست داشت حضرتو. حضرت که به خلافت رسید، این متاسفانه دیگه آدمیزاد دیگه، دستش کج شد و یه دزدی کرد. تمام اون شروطی هم که همینجوری نیست که هر کسی دزدی کرد دستشو قطع کنی، چند تا اینا 8 تا 13 تا چقدر شرط داره که باید اونا محقق بشه بدون دست نفر قطع کنی، که خیلی هم سخت محقق میشه. این همه اون شرط هم محقق شد، دست انگشتاشو قطع کردن، داشتن میبردنش. یکی بود از این منافقا مخالف امیرالمومنین، گفت ها چیه علی علی میکردی، این عدالتش تو رم گرفت. گفت واسه همینا عاشقشم، واسه همینا که همینه دیگه، علیه حسن هیچ جوری نمیتونی بخریش، نماد عدالت الهی رو زمینه. اون برخورد صورت بگیره، میخواد بخواد کی باشه، هر کی میخواد باشه برخورد باشه صورت. حضرت امیرالمومنین فرمود میگه یکی شما شک داری، میگه مجرمه، اگه زیر عبای من علی قایم شده بیا برد. یعنی چی زیر عبای؟ یعنی اگه من علی هم، من هم بکشون دادگاه ازم بخواد. این بحث نگاه کنید، این پولدار مولدارا اینا پا انقلاب بمون نیستن، اگه بمونن هم از کشان نوادره. این مردم هم که پای انقلاب وایستدن، اینا هم با این اخبار،
اینقدر راحت میگن 8000 میلیون، اینقدر راحت میگن 12000 میلیون، اینقدر راحت میگن 1000 میلیون، اصلا آدم کپ میکنه. اینقدر دارن مثلا قیمت شکلات میدن. این مردم رو دل سرد میکنه. مردم باید ببینن. همون ادامه اون آیه میگه وقتی قارون رو گرفتن چپوندنش تو زمین، مردم برگشتن گفتن آها خدا رو شکر الحمدلله ما مثل این نبودیم. این خدا میگه اثرش این میشه. برخورد کنید باید. سرتون رو درد آوردم مصخای میکنم. تعجیل در فرج قطب عالم میکنم. حضرت صاحب الزمان صلوات الله علیه. عزیز باش. می‌خواستی ما رو کجا بری؟ مشکوکی؟ سلامت باشید. یالله. خب کجا باید بریم؟ کفشان کو؟ کفشان هم میاد. کفشان. بله. چرا نتونی بگیری؟ آقا بیا. اگه بشینی این در رو ببن، این پنجره رو ببن.
سلام ممنون هست، دست شما در
بیارم. اگر حالا عجله هم داری جلوی در پذیرایی
خواهید شما
استفاده کرد.
خواهش میکنم.
سلام بفرم.
خواهش میکنم. بابا قرار بود من برم این اختتامیه جشنواره